الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابا القاسم المصطفى محمد. و على اهل بیت طیبین الطاهرین، سیما مولانا بقیت الله فی العالمین، حجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الى الله. یا رب الحسین، بحق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. تسلای قلب نازنین و داغدار حضرت صاحب الزمان، ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و تعجیل در امر فرجشون، صلواتی رو تقدیم میکنیم. واقعا از این که در جمع با صفا و نورانی شما عزیزانم هستم، حقیقتاً خدا رو شاکرم و افتخار میکنم که این دقایق رو برای بنده البته باعث افتخاره که خدمتگزار شما هم، و از شما عذر میخوام که این دقایق رو تو گرما بنده تسطیع وقت شریف شما میکنم. شمایی که تک تک قدم هاتون رو ملائکه دارن براتون ثبت و ضبط میکنن، شمایی که ملائکه به استقبالتون اومدن، شمایی که رو بال ملائکه دارید قدم میذارید، شمایی که امام باقر علیه السلام در وصف شما زائران ابا عبدالله الحسین علیه السلام فرمود اگر اهل عالم میدونستن در زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه ثوابی هست، لما تو شوقن، از شدت خوشحالی جون میدادن. شمایی که به ازای هر قدمی که برداشتید گناهی پاک شد، به ازای هر قدمی که برداشتید حسنه ای بر حسناتتون نوشتن، شمایی که تو روایات گفته شده به ازای هر قدمی که برداشتید حجی براتون نوشتن، عمره‌ای براتون نوشتن، و بالاتر از همه اینو به نظرم شما کسانی هستید که تو روایت داره زائر ابا عبدالله الحسین براش ثواب حج پیغمبر رو می نویسن، ثواب حج پیغمبر رو می نویسن. تا قبل از اینه شنیده بودیم که به ازای هر قدمی یه حج برامون می نویسن، یه عمره می نویسن. اما حج پیغمبر یعنی چی؟ یعنی چی حج پیغمبر؟ عرض می کنم تو روایت داره وقتی شما میرید به سمت حائر مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تک تک قدم هاتونو دارن می نویسن، ثبت می کنن، حساب کتاباشونو دارن انجام می دن. بعد وقتی شما زیارت می کنید، تو روایت داره که شما رو جزء مفلحین و ناجحین و فائزین ثبت میکنن. وقتی زیارتتون تموم شد خواستید برگردید به سمت خونه هاتون، به سمت شهرتون، یه ملکی میاد سمت شما. ای کاش گوش ما میشنید این حرفا رو، ای کاش گوش ما این چیزا رو میشنید. یه ملکی میاد پیش شما، به دونه دونتون سلام میده، نه سلام خودش، میگه پیغمبر خاتم رسول الله به شما به اسم سلام رسوند. پیغمبر به شما آقای فلانی، خانم فلانی، بهت سلام رسوند و بهت گفت گذشته ها گذشته، هر چی بود تمام شد، کیومن ولدت که امک، الان مثل روزی هستی که از مادرت به دنیا آمدی، طیب و طاهر، فقط مراقب آیندت باش. گذشته گذشت، تمام شد، رها کن گذشته رو. پیغمبر خدا اول به شما سلام میرسونه، گفت من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، من کی باشم که پیغمبر خدا بخواد به من سلام برسونه. لطف ها میکنی ای خاک درت تاج سرم، منت میذاره سر ما، ما رو یاد میکنه، بعد سلام میرسونه به شماها، بعد میگه گذشته ها گذشت، مراقب آیندت باش. چرا میگه مراقب آیندت باش؟ چون گاهی وقتا ممکنه مثل منی بیایم با یه زحمتی یه چیزی جمع و جور کنیم، یه کاری، یه ثوابی، یه حسنه جمع و جور کنیم، بعد که رفتم ممکنه خدای نکرده غفلت ها و هوا و هوس ها خرابش بکنن. بالاخره آدم های ضعیفی مثل بنده اینجوری هم دیگه، خرابکاری میکنن بعد از اینکه چیزای خوبی به دست میارن. خب اما تو روایت داره زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حج پیغمبر جایزشه. یعنی چی؟ من هر چی کار بد انجام بدم کارای خوب خودم رو خراب میکنم، کارای خوب خودم رو ضایع میکنم، کارای خوب خودم رو از بین میبرم. اما من از شما میخوام سوال کنم، آیا من میتونم کارای خوب پیغمبرم از بین ببرم؟ این اصلا دیگه شدنی نیست. هر چی کار بد من انجام بدم دیگه کار خوب پیغمبر رو که نمیتونم خراب کنم. بعضی ها گفتن، بعضی از بزرگان گفتن شاید معنای این روایت که فرمود زائر ابا عبدالله ثواب زیارت حج پیغمبر رو میبره به این دلیله که من ممکنه حج خودم رو خراب بکنم، کمان که بعضی ها حج مشرف میشن بعدش خرابش میکنن. من ممکنه حج خودم بتونم خراب بکنم ولی حج پیغمبر رو دیگه نمیتونم خراب بکنم. چه خبره در زیارت ابا عبدالله؟ یک کتابی ما داریم به اسم کتاب شریف کامل الزیارات. تو این کتاب شریف کامل الزیارات که از معتبرترین کتابهای حدیثی شیعه است، بهترین احادیث در زیارتهای اهل بیت علیهم السلام تو این کتاب جمع‌آوری شده، از لحاظ سندی تو اوج اعتباره. مرحوم آیت الله خویی یه موقعی بر اساس این کتاب فتوا میدادن، میگفتن که اگر شما یه حدیثی توی یه جای دیگه، اصلا توی یه موضوعی دیگه دیدید و راوی حدیث رو نشناختید، اصلا معلوم نیست این آدم کیه، اما این آدم راوی کتاب شریف کامل و زیارات، همین مقدار برای اعتبار این آدم بسه. اینقدر کتاب کامل و زیارات کتاب پر افتخار و معتبری است که میگه همین مقدار که اسم او تو این کتاب باشه برای اعتبار کافیه. خب حالا این کتاب شریف کامل و زیاراتو که باز میکنید، ثواب فضیلت‌های زیارت‌های اهل بیت علیهم السلام هست. تمام زیارات همه حضرات معصومین یه طرف، زیارت سید الشهدا علیه السلام واقعا یه طرف دیگه است. یعنی بخش اعظم این کتاب، بخش مهم این کتاب فقط درباره فضیلت زیارت سید الشهدا علیه السلام. یه مستحبی زیارت سید الشهدا که با خیلی از واجبات مقایسش کردن، با خیلی از مقامات مقایسش کردن، میگن به ازای قدم‌هایی که شما برمیدارید ثواب شهید به شما میدن. بابا شهید کیه؟ شما شنیدید حضرت زهرا سلام الله علیها تشریف میبردن احد، خاک قبر عموشون حمزه سید الشهدا رو ازش تسبیح درست کردن. من از شما سوال میکنم، حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتره یا حضرت حمزه بالاتره؟ قطعا و بلا تردید حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتره، بلا شک، اصلا جای شکی نیست. خب خانم جان، پس چرا شما از خاک تربت کسی که از شما پایین تر است تسبیح درست میکنید؟ بعضی از بزرگان گفتن این حضرت زهرا با این کارش داره تجلیل مقام شهید میکنه، میگه شهید انقدر با عظمته که من زهرای مرضیه میخوام تسبیح درست کنم، از تربت شهید تسبیح درست میکنم. حالا تو روایت داریم برای شهادتی که اینقدر ارزش و عظمت قائلند، گفتن زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام کمتر از شهید نیست، مثل کسی است که در پیشگاه رسول الله شهید شده، مثل کسی است که در پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام شهید شده. اصلا تو وهم ما نمیاد چه ثوابهایی برای زیارت سید الشهدا علیه السلام گفته شده. اینا رو همه رو در نظر بگیرید. خب حالا یه سوال کنیم، چرا اینقدر ما رو تشویق کردن به زیارت سید الشهدا علیه السلام؟ تو سرما، تو گرما، تو خطرها، تو راحتی، تو هر حالتی که فرمودن فقیرش سالی یک مرتبه، پولدارش سالی سه مرتبه اقلا باید بیاد زیارت ابا عبدالله، چرا اینقدر ما رو تشویق کردن به این زیارت؟ دلیلش اینه، ببینید ما با اهل بیت علیهم السلام یه عهدی داریم تو عالم. اهل بیت با ما عهد بستن، یعنی در واقع با خدا عهد بستن که چیکار بکنن؟ که ماها رو نجات بدن، دست ماها رو بگیرن. انشالله اربعین که رسیدید پابوس ابا عبدالله الحسین علیه السلام و
وقتی شروع کردی زیارت اربعین سید الشهدا رو خوندن به این جمله میرسی، میگی خدایا آقای من، ارباب من، عشق من، مولای من، این عزیزی که الان من مفتخر شدم به زیارتش، این آقا بذل محجته فیک، محجه یعنی خون قلب، این آقا آقاییست که خون قلبش رو در راه تو داد، از همه هستیش گذشت، بچه هاشو، برادرانشو، همه زندگیش رو در راه تو داد. برای چی؟ لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله، برای اینکه دست من و شما رو بگیره. گفت من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. همه سختی ها رو تحمل کرده برای اینکه دست ما رو بگیره. خب این عهدی بوده که ابا عبدالله الحسین علیه السلام با خدا بسته. خدایا من با تو عهد میبندم که از همه زندگیم بگذرم تا دست بندگان تو بگیرم. و آقا پای عهدش ایستاد و به عهدش وفا کرد. خب در مقابل ماها هم با سید الشهدا علیه السلام و با اهل بیت یه عهد داریم، همونی که شما تو دعای عهد امام زمان علیه السلام اینو میخونید و تکرار میکنید که خدایا من امروز صبح دارم تجدید عهد میکنم با امامم، اللهم انی اجدد له فی صبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا و بیعتا له فی عنقی، خدایا من میخوام پای عهدم با امامم بایستم. درسته؟ بله آقا. یه مشکلی ما داریم، برخلاف امام که با وفاست، برخلاف امام که وفیست، برخلاف امام که از همه هستیش گذشت و پای عهدش ایستاد، امثال من پای عهدمون وای نایستادیم، درست به عهدمون عمل نکردیم. عهد ما چی بوده؟ عهد ما یه کلمه ساده است، عهد ما یه کار ساده است، ما یه دونه کار بیشتر تو این عالم نداریم. اگه این یه دونه کار رو درست انجام بدیم رسیدیم، همینو انجام ندیم باختیم. اون یه دونه کار ما اینه، امام دستش رو دراز کرده میگه دستتو بذار تو دست من تا نجاتت بدم. امام عهدش اینه دیگه، گو هر کس دستش رو گذاشت تو دست من نجاتش میدم. امام هادی علیه السلام فرمود روز قیامت که میشه اول ما اهل بیت میریم تو دل جهنم، جزنا ما وارد جهنم میشیم و هی خامده، جهنم به احترام ما خاموش میشه. بعد دست اونایی که دستشون تو دست ما بود میگیریم و از این جهنم ردشون میکنیم، دستشون رو میگیریم و از این جهنم عبورشون میدیم، میبریمشون پیش خودمون. خب این عهد امام با ماست، میگه دستتو تو دست من بذار من تو رو میرسونمت. عهد ما چیه؟ عهد ما هم اینه که ما هم دستمون تو دست امام باشه. ما تو این عالم یه دونه کار بیشتر نداریم، دستمون از دست علی ابن ابی طالب خارج نشه. ما تو این عالم یه دونه کار داریم. آقا این که بزرگان علم اخلاق ما به ما گفتن مراقبه بکنید، مراقبه بکنید، ما یه مراقبه بیشتر نداریم. مراقبه ما اینه که دستمون تو دست ابا عبدالله الحسین باشه، مراقبه ما اینه که دستمون تو دست امام زمان باشه. من فقط مراقب باشم، کاری نکنم که دستم از دست امامم جدا بشه. ما همین یه دونه کار رو داریم. اگه به ما میگن نماز بخون، اگه به ما میگن روزه بگیر، اگه میگن دروغ نگو، غیبت نکن، فلان کار بد رو نکن، فقط و فقط به همین یه دلیله، چون غیبت دست منو از دست امامم جدا میکنه. دروغ نگو بابا، یه دروغی بود حالا گفتیم رفت، بابا حالا مگه چی شد حاج آقا، مگه اختلاس مثلا چند هزار میلیاردی کردیم، مگه آدم کشتیم؟ بله این کارا رو نکردم، ولی به همین مقدار رابطه خودم رو با امامم قطع کردم، با همین مقدار دست خودم رو از دست امامم جدا کردم. امامی که به خاطر من و شما رفته تو دل گودال، امامی که به خاطر من و شما تمام مصیبت‌ها رو تحمل کرده، امامی که به خاطر من و شما اینقدر داغ به دلش نشست که یه جایی روز عاشورا دیگه صدای خدا بر مقام تسلیت حسین بلند شد، اونجایی که عزیز دل شیش ماهش رو دستش بلند کرد دیگه خدا به حسین تسلیت گفت، حسین جان آرام باش، سرت سلامت، دعه یا حسین فان له مرزعا فی الجنه، حسین جان نگران نباش، شیش ماه تو ما تحویل گرفتیم، تو بهشت پیش خودمونه. اینقدر این قلب مطهر سختی تحمل کرد برای چی؟ برای اینکه من و شما رو نجات بده. خب حالا در مقابل ما باید چی کار بکنیم؟ 4 تا کار نباید انجام بدی. همین پدر مادرهایی که الان اینجا هستن و بچه کوچولو با خودشون آوردن، بچه های شما الان در ثواب زیارت شریکن. بچه هاتون رو بردید عرش خدا، تعارف میکنین نه خیر آقا، تو روایت داریم زیارت ابا عبدالله الحسین، کربلای ابا عبدالله الحسین مقامیست فوق عرش پروردگار، بالای عرش خدا. خب شما بچه کوچیکتو بردی بالای عرش خدا به زیارت تمام انبیا و اولیا. من یه سوال از این پدر مادرها میخوام بکنم، این بچه شما چی کار کرد در راه زیارت امام حسین؟ چی کار کرد؟ پول خرج کرده؟ قدم از قدم برداشته؟ کاری انجام داده؟ خیر، بچه شما فقط تسلیم شما بود، تو بغل شما بود. تو پدر پول خرج کردی، تو مادر گرما رو تحمل کردی، شماها زجر کشیدید، اما بچه تون رسید به کربلا. ما برای رسیدن به خدا هیچ کاری قرار نیست انجام بدیم، ما فقط کافیه تو بغل امیرالمومنین علیه السلام باشیم. یکی از القاب امیرالمومنین علیه السلام جنب الله، کنار خدا، پهلوی خدا. میخوای برسی به خدا؟ ما که نمیتونیم برسیم، چجوری میخوام برسم به خدا؟ با این نماز؟ بابا این نمازی که مثل من دارم میخونم اگر تازه گناه برام ثبتش نکنن، اگه سیئه برام من ثبت نشه، این نماز تو سر کوچم منو نمیبره، تو چه برسه به معراج؟ اما پیغمبر خدا یه الله اکبر میگه، یه نماز میخونه، معراج همه میان به محضر پیغمبر سجده میکنن ملکوتیان. یا رسول الله اگه این نماز ما چی کار داریم میکنیم؟ خب حالا حرف اینه، من که بلد نیستم نماز بخونم، من که بلد نیستم به معراج برسم. پیغمبر یه جایی با جبرئیل تو سفر معراجشون به جایی رسیدن، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله هاذه سدرة المنتهى، آقا اینجا تهشه، اینجا آخرشه. یا رسول الله انبیاء قبل از شما تا اینجا اومدن، عرش نوح تا اینجا بوده، عرش موسی تا اینجا بوده، عرش عیسی علیه السلام تا اینجا بوده. یا رسول الله عرش من جبرئیلم تا اینجاست، از اینجا کسی بالاتر نتونسته بره. اما و انت تجوزها ان شاء الله، یا رسول الله تو میتونی از این بالاتر بری. خب مگه من و شما میتونیم یه همچین جایی بریم؟ نمیتونیم، ابدا نمیتونیم بریم. اما یه جوری یه راهی وجود داره برای رفتن. چه راهی؟ برو تو بغل رسول الله، برو تو بغل ابا عبدالله. امام حسین کجا رفت؟ یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، حسین بیا پیش خودم، فادخلی فی عبادی وادخلی، بیا اون بهشتی که من برای توی حسین فراهم کردم. مگه من و شما میتونیم اونجا راه پیدا بکنیم؟ ابدا. اما فقط کافیه دست تو دست ابا عبدالله باشه، تو بغل ابی عبدالله باشی. اگه کسی خودشو به امام حسین رسوند، هر جا امام حسین بره اونم هست. دیدید بعضی از بزرگان وقتی یه جایی میرن، این دوروبری هم همه با اون میرن. تو حالت عادی این دوروبری ها رو کسی جایی را نمیداد. چی شد که تو تونستی وارد بشی؟ من کنار فلان بزرگ بودم، من همراه اون بزرگ بودم، من تو بغل اون بزرگ بودم که رسیدم. بچه شما پدر مادر دستتون رو خواهد بوسید، روز قیامت به شما افتخار میکنه، میگه بابا من اصلا نمیفهمیدم کربلا کجاست، مثل ماها که الان نمیفهمیم معراج کجاست. الان هرچی ابی عبدالله بگه بیاد بریم معراج، میگه بابا ما نمیدونیم معراج کجاست. بچه نمیدونه کربلا کجاست، اما اومد تو بغل بابا، بابا بغلش کرد، بردش تا پیش ابی عبدالله. ما لازم نیست بدونیم کجا داریم میریم، فقط بریم تو بغل ابی عبدالله علیه السلام. این اون چیزیه که ازش تعبیر میکنن به مقام معیت. این اون چیزیه که شما تو زیارت عاشورا چند بار از خدا درخواستش میکنید، خدایا ما رو به مقام همراهی با ابی عبدالله برسون، خدایا ما رو کنار ابی عبدالله بیار، خدایا ما رو تو بغل ابی عبدالله بیار. این مقام قرار ما اینه دیگه، ما قرار کنار امام حسین باشیم، ما قرار کنار امام زمان باشیم، کنار امیرالمومنین باشیم. این قرار ماست، این عهد ماست، بعضی وقتا تخلف میکنیم بماند. اینا رو دارم برای چی عرض میکنم؟ اول عرضم از زیارت سید الشهدا گفتم، میخوام اینو بگم زیارت سید الشهدا علیه السلام تکمیل اون ناقصی های عهد من است. اون جاهایی که خرابکاری کردم، اون جاهایی که دستم رو از دست امام حسین جدا کردم، اون لحظه‌هایی که حواسم نبود امام زمان داره منو نگاه میکنه، گو امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی. تو اون لحظه که داشت منو نگاه میکرد، بعد من کار بدی داشتم میکردم و او اشک میریخت، این زیارت کردن جبران اون ناقصی‌های عهد ما با ابی عبدالله. واسه همین امام رضا علیه السلام میگه از خونه که خواستی بیای بیرون بگو بسم الله و بالله و فی سبیل الله، تو راه خدا دارم میام، قصدم رسیدن به خداست. چجوری؟ با زیارت ابی عبدالله. زائر ابی عبدالله بشی زائر خدا میشی. خب حالا تو زیارت عاشورا اینو بگم و عرضم رو جمع بکنم، به این یه نکته خوب عنایت بکنید. تو زیارت عاشورا به ما یاد دادن سه تا کار اگر انجام بدیم با این سه تا کار میرسیم کنار سید الشهدا علیه السلام. یک، اکرمنی به معرفتکم، نسبت به اماممون باید با معرفت باشیم. تا جایی که میشه نسبت به امام زمانم باید معرفت داشته باشم. زشته برای یک بچه شیعه که 5 دقیقه بلد نباشه راجع به امام زمانش حرف بزنه. زشته برای یک بچه شیعه 5 دقیقه درباره ابی عبدالله نتونه صحبت بکنه. اکرمنی به معرفتکم. و مهمترین معرفتی که از اهل بیت ما نیاز داریم باید داشته باشیم این معرفته. خلاصه ساده روونش بخوام براتون عرض بکنم اینه، هرچی اونا گفتن بگم چشم. آقا این حرف مال 1400 سال پیش خیلی زشته، نگیم این حرفو، نگو این حرف مال 1000 سال پیش بوده. میدونی معنی این حرف چیه؟ معنی حرف اینه، العیاذ بالله، امامی که تا آخر تاریخ رو میبینه 1000 سال بعد رو ندیده، گفته آقا نماز تو این شکلی بخون، روزه تو این شکلی بگیر. نه حاج آقا به نظر من مثلا، بابا به نظر من چیه؟ من با این عقل ناقصم چی متوجه میشم؟ امامی که خزان العلم، مخزن علم خداست و خدا امر کرده او رو مقدم کنم تو همه چیز بر خودم، او داره میگه آقا این کار انجام بده، نماز بخون، روزه بگیر، غیبت نکن، دروغ نگو، این چند تا رو از ما خواسته. کمترین معرفت نسبت به سید الشهدا علیه السلام اینه که هر چی شما گفتی بگم چشم. طرف اومد محضر امام صادق علیه السلام گفت یبن رسول الله، این سیب، یه سیب نشون حضرت داد، گفت آقا این سیب اگر شما بفرمایید نصف این سیب حلال نصفش حرام، بدون چون و چرا میگم چشم، هر چی شما بگید. این کمترین معرفت نسبت به امامه. پس اون سه تا کار ایناست. یک، اولینش اکرمنی به معرفتکم، نسبت به امام با معرفت باشیم. دو، و معرفت اولیائکم، نسبت به رفقای امام هم با معرفت باشیم. ما بعضی همون نسبت به امام با معرفتیم، به عشق ابا عبدالله از همه زندگیم دارم میگذرم، اما اینایی که اینجا هستن رفقای ابا عبدالله گاهی وقتا حقشون رو ضایع میکنن، گاهی وقتا حالشون رو میگیرن، گاهی وقتا دلشون رو میشکنن، گاهی وقتا آبروشون رو میبرن. حضرت فرمود هم نسبت به ما با معرفت باشید، هم نسبت به رفقای ما با معرفت باشید. نمیشه حق رفیقم، حق فامیلم، حق همسایم، حق همشهریم، حق هموطنم، نمیشه حق اینا رو به عنوان اینا محبین اهل بیت علیهم السلام رعایت نکنم بعد توقع داشته باشم یا ابا عبدالله منو تو بغل خودت بگیر. دیدید بعضی از پدر مادرها خیلی غیرتی هن نسبت به بچه هاشون، اختلاف بین بچه ها اذیتشون میکنه، آزارشون میده، میگه میخوای تو چشم من عزیز باشی مراقب برادر خواهرت باش، میخوای من دوستت داشته باشم مراقب برادر خواهرت باش، هرچی به هم دیگه بیشتر احترام بذارید تو چشم من عزیزتر میشید. اکرمنی به معرفتکم، یک، نسبت به خود اهل بیت با معرفت باشیم. دو، و معرفت اولیائکم، نسبت به رفقاشون با معرفت باشیم. سه، و رزقن البراءه من اعدائکم، نسبت به دشمنانشون مرزبندی داشته باشیم. نمیشه کسی بیاد قلبش با ابی عبدالله باشه بگه آقا دوست دارم ولی اخلاقش اخلاق دشمنان امام حسین باشه، سبک زندگیش سبک زندگی دشمنان امام حسین باشه. نمیشه از رفتار و اعمال اسرائیل متنفر نباشه، از آمریکا متنفر نباشه، نمیشه. حضرت فرمود این سه تا کارو انجام بده: اکرمنی به معرفت کن و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ایجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. اون وقت دنیا و آخرت تو بغل سید الشهدا علیه السلام، به خدا رو منبر پیغمبر در محضر شما تو این مسیر قسم خورده. اگر کسی بتونه لحظاتی متصل بشه به سید الشهدا علیه السلام، لحظاتی فقط به سید الشهدا متصل بشه، برای کل زندگیش بسه. هر چرا هر شد دیگه، یه داستانی بارها و بارها هممون شنیدیم. چرا هر شد؟ هر کجا بود؟ ته جهنم بود، جایی که هیچ کدوم از ماها نمیتونیم باشیم. آقا گناهان همه ما رو هم بذارن اندازه گناه هر نمیشه، چون ماها هرچی گناه کرده باشیم زبان لال خاک بر دهانم، ابدا همچین غلطی نمی کنیم جلو امام زمانمون شمشیر بکشیم، خدا همچین روزی رو نیاره. ولی هر این کارو کرد، هر ته جهنم بود، اما یک ساعت متصل به سید الشهدا شد. یه جوری ابی عبدالله از ته جهنم کشیدش بالا که بعد 1400 سال شماها وقتی میخواید برید زیارتش بکنید، امام صادق بهتون امر کرده دستتو رو سینه بذار، به هر بگو به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدات شه، پدر و مادرم فدات شه. اومد تو کربلا، اول سید الشهدا رسیده بود، بعدش لشکر هر رسید، گویا ابا عبدالله نمیذارم ات جایی بری. حضرت فرموندن که آقا بریم سمت کوفه، گفت ممنوعه. خب پس بذار برگردیم سمت حجاز، نمیشه. یا بیعت میکنی یا همینجا مأموریت دارم گردن تو بزن، محاصره. وقت اذان شد، حضرت فرمودن که میخوایم نماز بخونیم، خودتون نماز میخونید یا با ما نماز میخونیم؟ گفت نه آقا، با شما نماز میخونیم. گمراه بود ولی نجیب بود. دیدید بعضی از این آدمایی که خیلی متدین نیستن ولی نجیبن، گفت نه آقا با شما نماز میخونیم. نماز رو خوندن، بعد از نماز حضرت فرمود که برید اون کیسه های نامه ها رو بیارید. کیسه های نامه ها رو بردن، حضرت خالیشون کرد، فرمود مگه شما این نامه ها رو ننوشتید؟ هر گفت من خبر ندارم. خبر نداشت، راست میگه، گفت من چه میدونم کی اینا رو نوشت، به من گفتن که بیام راهو بر شما ببندم. آقای عالم دید این هر خیلی آدم گرانبهای، یه تلنگر بهش زد، فرمود سکلت که امک، رو مادرش خیلی حساس بود، غیرتی بود، مادرت به عزاد بشینه، یعنی بمیری، داغت رو دل مادرت بشینه. گفت ببین حسین، اگر کسی غیر از تو اسم مادرم رو آورده بود، اسم مادرش رو می آورده، چه کنم که مادر تو زهرای مرزی است. همین آدم بود که روز عاشورا طرف دید تمام بدنش داره میلرزه، گو امیر از اینا ترسیدی؟ از این چند نفر ترسیدی؟ گو من از اینا نترسیدم. گو بعد چرا داری میلرزی؟ گفت خودمو بین بهشت و جهنم دارم مخیر میبینم. خوش به حال اون جوونی که وقتی سر راهش گناه رو داره میبینه، این بدنه بلرزه بگی من خودمو بین بهشت و جهنم مخیر میبینم. و مثل هور هی زد به اسبش، گفت و من کسی نیستم که جهنم و بر بهش ترجیح بدم. اومد سمت سید الشهدا، گویا آبا عبدالله آیا مثل منی هم میتونه توبه کنه؟ شماها امروز میدونید ابی عبدالله باب و رحمت الله الواسع است، که هر کی هر گناهی کرده باشه ابی عبدالله میبخشش. اون موقع هر نمیدونست این چیزا رو. گویا آقا راهی هست برای توبه من؟ آقای عالم دیدین هر سرش پایین، عشق تو صورت، دست آورد زیر صورتش، ارفع رأسک، سرتو بیار بالا، سرتو بیار بالا، تو بغل ابا عبدالله اومدی. تو بعضی نقلا داره آقا حالا که شما منو بخشیدی اجازه هست برم از خانوادتونم عذر خواهی کنم. من دل این زن و بچه شما رو لرزوندم، برم از اونا هم معذرت خواهی بکنم. رفت صدا زد دختر امیرالمومنین زینب کبرا، خور رو ببخش، خطا کردم، جبران این خطا میخوام اولین نفری باشم که برم میدان. رفت میدون جنگید، ضربه ای به سرش خورد، افتاد زمین، اما این سر به خاک گرم کربلا نخورد. یه موقع هرچش باز کردید این سر تو بغل سید الشهدا علیه السلام. یک لحظه به حسین ابن علی وصل به اینجا رسید. تو تهران یه عالمی بوده به نام اسد مهدی قوام، خدا رحمتش کنه. حضرت آقا میفرمودن که من بچه بودم، نوجوان که بودم میرفتم پای منبرای اسد مهدی قوام، خیلی آدم بزرگی بود اسد مهدی قوام. میگه یه شب عاشورایی وقتی روزه تموم شد و مجلس دهه تمام شد و اون صاحب مجلس یه هدیه داد به اسد مهدی قوام، میگه سوار ماشین که شدیم داشتیم میرفتیم، رفتیم که از این خیابونای حالا قبل از انقلاب یه خیابون ناجوری بود، گرفتیم اونجا. میگه موقع اسد مهدی قوام به این کسی که همراهش بود گفتش که برو به اون خانومی که گوشه خیابون وایستاده بهش بگو بیاد من کارش دارم. میگه من یه لحظه نگاه کردم دیدم یه خیابون یه خانوم با یه وضع بسیار زننده تو این خیابون. گفتم حاج آقا این اصلا به شما ربطی نداره، این معلومه چه کار است. گفت تو کارت نباشه برو بیاد. میگه رفتم بهش گفتم که خانم آقای اونجا تو ماشین نشسته شما رو کار داره. میگه خانومه اومد یه دفعه نگاه کردید یه سید معممی صداش زده، ناراحت شد دید مثلا یه آخوندی و اینا، بهش برخورد، گفت بله چی کارم داری؟ گفت اسد مهدی دست کرد این پاکت رو داد دست او، گفت خانوم این هدیه یه که همین الان به من دادن، این تبرکی سید الشهدا علیه السلامه، این پاکت رو بگیر، تا زمانی که پول تو این پاکت لب خیابون دیگه وای نیست، هر وقت پول تموم شد بعد حالا هر کاری خواستی بکن. حواست باشه امشب شب عاشوراست، این تبرکی سید الشهدا علیه السلامه، یادت رفته بود امشب شب عاشوراست. گفت این خانومه این پاکت رو گرفت، اسد مهدی هم رفت. اسد مهدی قوام تعریف میکنه میگه حدود یه سال خورده بعدش تو کربلا بودم تو حرم سید الشهدا علیه السلام، بعد از زیارت از صحن که اومدم بیرون یه موقعی دیدم یه آقای بدو بدو اومد سلام علیک کرد و من گفت حاج آقا خانم من اون گوشه ایستاده کارتون داره، میشه که چند دقیقه با شما خصوصی صحبت کنه؟ منم گفته نیام نمیام جلو. رفتم نزدیکتر دیدم یه خانم محجبه با پوشیه ایستاده، آروم یه کمی این پوشیه رو داد کنار که فقط صداش به من برسه. گفت حاج آقا منو میشناسین؟ گفتم نه نمیشناسم شما رو. گفت حاج آقا من همون خانومی هستم که شب عاشورا اون پاکت رو به من دادی. حاج آقا من اون پولو تا دادی دستم فقط یک روب نشستم کنار خیابون زار میزدم، میگفتم یا ابا عبدالله با منم کار داری؟ یا ابا عبدالله من گناهکار رو هم صدا زدی؟ حاج آقا من اصلا اون پوله رو رها کردم، تمام زندگیمو عوض کردم. گفتم حالا که ابی عبدالله هنوزم دست منو میگیره تا آخر پای ابا عبدالله هم. حاج آقا توبه کردم، عوض شدم، یه آدمی دیگه شدم. حاج آقا یه چند ماه بعدم این آقا اومد خواستگاری من، ازدواج کردیم، زندگیمون زیر رو شده. حاج آقا تا ابد فراموشت نمی کنم، زندگیمو مدیون تو هم که دست منو تو دست ابی عبدالله گذاشتی. یا ابا عبدالله، یا باب رحمت الله الواسع، میشه توی یکی از این قدم زدنها دست ما رو بگیری؟ یه جوری دستمونو بگیری که دیگه این دست جدا نشه از دست شما، این دست بمونه تو دست شما تا آخر. آزاده آشخ عباس قمی، پسر شیخ عباس قمی، صاحب مفاتیح، آشخ علی آقا، خودش تعریف میکنه، از رفقای شهید مطهری بود، تعریف میکنه میگه که من یه موقعی بود، خب روزخون بودم، سخنرانی میکردم، تو جلسات میرفتم، منبر میرفتم، یه موقعی حنجرم دوچار مشکل شد، رفتم چند تا دکتر این ور اون ور کردم، دیدم که به من میگن که آقا حنجره شما سرطان گرفته و وضعتون خرابه، درمانی هم نداره. یکی از رفقا که دید حال من خیلی بده به من گفتش که ببین یه دکتری از انگلیس اومده تو تهران، مسلمونم نیست، برو پیش او ببین اون چی میگه. گفتم بابا اینا همه ما رو جواب کردن. گفت حالا ضرر نداره، یه سرم به او بزن. گفت من رفتم تهران پیش این دکتر، نگاه کرد گفت بله شما سرطان حنجره دارید و خیلی هم اوضاعتون خوب نیست. من فقط یه پیشنهادی برات دارم، ممکنه این چیزی که بهت میگم بگیره، این کاری که میکنم جواب بده. گفتم چی؟ گفت یه دارو بهت میدم ولی شرطش اینه که 6 ماه مطلقاً حرف نزنی، اصلا صدات بیرون نیاد. گفتم آقا نمیشه که 6 ماه حرف نزنم، من اقلش اینه که نماز میخوام بخونم، نماز واجبه. گفت به اندازه کلمات واجب نمازت، دیگه بیشتر از این حق نداری با هیچ که حرف بزنی. گفتم باشه حالا امتحان میکنی. شروع شد، چند ماه این دارو رو استفاده میکردم، خیلی هم بهم سخت گذشت. گذشت یکی دو روز مونده به محرم، بعد از ظهری تو خونه نشسته بودم، دیدم سر و صدای این بساط روضه ابی عبدالله بلند شده که همسایه ها دارن در واقع کوچه و محله رو مرتب میکنن برای عزاداری سید الشهدا علیه السلام. باز این چه شورش است که در خلق عالم. میگه همینجوری این صداها رو میشنیدم، بغض گلومو گرفت. عرضه کردم یا ابا عبدالله، من یه عمری نوکر شما بودم، یه عمری روزخون شما بودم، آقا دهه محرم رسیده، نپسند که من تو این دهه نوکری شما رو نکنم. گفت با ناراحتی رفتم خوابیدم. کی داره تعریف میکنه؟ پسر عاشق عباس قمی که خودش عالمه و رفیق شهید مطهریه. میگه رفتم خوابیدم، تا خوابیدم دیدم یه گوشه از همین خونمون نورانیه، دویدم سمت این نور، دیدم وجود مقدس پیغمبر و ابا عبدالله الحسین علیهم السلام تشریف آوردن. عرض ادب و عرض سلام کردم، گفتم آقا منتی بذارید سر من، من روزخون ابی عبدالله هم، هنجرم مریض شده، دهه محرم داره میرسه، اگه میشه یه عنایتی کنید ما رو شفا بدید. گفت دیدم پیغمبر فرمود برو به دامادتون که اون اتاق بغلیه، بگو بیاد بشینه اینجا، روزه دخترم رقیه رو برای ما بخونه تا تو شفا بگیر. میگه من رفتم دیدم بله داماد ما اونجاست، سید بود. گفتم که سید پیغمبر و ابی عبدالله توی این اتاق نشستن، میگن بیا روزه رقیه خانم رو برای ما بخون تا تو شفا بگیری. گفت من نمیتونم همچین کاری بکنم، جلوی بابا روزه دخترشو بخونم، اصلا شدنی نیست. اومدم گفتم که آقا، میگه که من نمیتونم بیام جلوی بابا روزه دخترش رو بخونم. گفت دیدم ابی عبدالله گفتش که نه بهش بگو بیاد، ما دوست داریم روزه رقیه رو بشنوه. شب سوم این جلسه است، موکب به اسم دختر 3 ساله ابا عبدالله، اصلا این بیابون و این صحرا کلن به نام دختر ابا عبدالله. چرا اینجوری گفتم؟ کل کربلا به اسم دختر ابی عبدالله. دیدید بابا رو به دخترش میکنه، میگه تو هستی بابایی، همه زندگیم فدات، کل عالم ملک ابی عبدالله. ابی عبدالله به دخترش میگه همه زندگیم فدات. گو اومدم عرض سلام کردم، شروع کردم این چند بیت روزه قدیمی رو خوندن در محضر پیغمبر و ابی عبدالله. گو خوندم آندم که من از ناقه افتادم و قش کردم، بابا تو کجا بود؟ من نمیدونم تو همین بیابون بوده که این دختر بچه از ناقه افتاده یا جایی. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. به حق اون لحظه‌ای که یه موقع این دختر بچه به وصال بابا رسید، با دستای کوچولو بابا رو بغل کرد، این چشما هاج و واج داره بابا رو نگاه میکنه، انت اخی انت ابی، بابا تویی، بابا من الذی ایتمنی، بابا کی رگای گردن تو بریده. تو نقلی داره فوز افمه ها علا افمه شریف، صورت گذاشت رو صورت بابا، به داغ دل رقیه جل ولی کل فرج.